Bismillahirrahmanirrahim. درس مکاسب به پایه 7 حجوقی عسکری 17 آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فجر. بحث ما در مکاسب محرمه نوع اول رسید به استثنای چهارم. استثنای چهارم از مواردیه که حذف شده و اختیاری شده به تعبیر دیگری، ولی خب یه سری نکات مهمی داره. ما سعی کردیم در جمع بین این دو کار هم نکات مهمشو بگیم، هم این که متنشو واگذار کنیم دوستان خودشون بخونن، ولی زکاری های متنشو اگر کسی سوالی داشت بپرسه تا من جوابشو بدم، وگرنه برنامون بر اینه که از متن عبور بکنیم. بله؟ آره، به خاطر یکی شاید به خاطر اینه که حالا خود شیخم بیان میکنه اولش که تخصصا خارج از خدمت دارزم که مکاسب محرمه نوع اول محسوب نمیشود، یعنی به لازه باب بندی نباید مثلا چی میشه، به خصوص این که با توجه به مبنای شیخ دیگه اصلا هم نجس که مانع نیست و متنجسیست که همگاهی نجاستش قابل زواله اگر مایع باشد، اگرم که اگر جامد باشد، اگرم مایع باشد که فایده منحصرش فایده منفعت مقصود محلل دارد. حالا اگرچه منم نظرم همین هست که اگه قرار بود حذف بشه جای دیگه، یا لاقل بعضی از قسمتاش مهمه که حالا من اشاره خواهم کرد. خب اول بحث یه بحث ادبی فقهی بیان میکنن مبنی بر این که آیا این که ما میگیم که یرهام کرد، این که ما گفتیم که اعیان نجس خدمت دارزم که بیعشون جایز نیست الا ما خرج به دلیل، این دهن متنجس که اومده الا ما خرج به دلیل که دلیل خاص داریم در مورد دهن متنجس، آیا این استثنای متصل است یا استثنای منقطع است؟ یعنی اصلا داخل مستثنامه نبوده و الان خارج شده که میشه استثنای منقطع، یا نه داخل مستثنامه بوده، که سه تا فرض رو بیان میکنن. من اینا رو دیگه فقط بیان میکنم و رد میشیم. یکی این که بگیم اون چیزی که حرام بوده، اون چیزی که بیعش جایز نبوده و حرام بوده، چون بحثمون سر حرمت تکلیفیست، انتفاع از هر نجس و متنجسیست. یعنی اگه بگیم اصل اولیه اینه که نباید از نجاسات و متنجسات بهره بود الا ما خرجه به دلیل، اینجا میشه استثنا متصل یا منقطع؟ میشه متصل.
انتفاع از چون متنجس در خود دلیل ما اومده.
بله. حالت دوم اینه که بگیم که هر بیع نجس و متنجس یه مقداری زیخ ترش کنیم، حتی اگر منافع مقصود داشته باشد انتفاع ازشون حرام است الا ما خرج به دلیل. این زیختر از قبلی است، یعنی از این جهت که تأکید کرده حتی اگر منافع، حالا تو قبلی مطلق گذاشته بود میتونستیم بگیم الا ما خرج به دلیل، یه قاعده کلی هم داریم که منافع مقصود داشته باشد خودش خرج به دلیل است. تو دومیه نه، خیلی زیغ تره، میگه حتی اگر منافع مقصوده داشته باشه، که اگه کسی قائله به این مطلب بشه. خب اینجا هم استثنا چیه؟
استثنا نمیشه که
متصل دیگه، الا ما خرجه به دلیل، یعنی دلیل خاص داریم. این
دلیل خاص داشته باشه مرم
آره دلیل خاص داریم. هم الان بحث سر اینه که دهن متنجس اصلا داخل مستثنی من هست یا نیست. میگه طبق این دو تا داخل مستثنی من هست. اما اگر نکته ای که ما گفتیم، مبنایی که ما داشتیم که نجس یا متنجس اگر منفعت مقصوده محلل نداشته باشد انتفاعش معاملش حرام است الا ما خرج به دلیل. این میشه استثنای منقطه، چون از اول این منفعت مقصوده محلل داشته اصلا داخل در مستثنامه نبوده که حالا ما خرج به دلیل. اینو بهش میگن استثنای منقطه. مثل این که میگه که جاء بله لم یجه احدون الا الهمار، این مثال معروف، هیچ کسی نیامد الا مثلا سوارشون اولاغشون. این تأکیده بر اینه که اگر یکی هم اومده بود من به جای این همار اون رو ذکر میکردم. یه نکاتی داره، خلاصه استثنای منقطع خالی از بلاغت نیست و لغو هم نیست، ولی بالاخره استثنای حقیقی نیست. مرحوم شیخ در اول این مسئله یه بحث این گونه ای بیان میکنن و میگن که به نظر ما اساسا این داخل در مستثنامه نیست. بعد کلام شهید ثانی رو میارن که ایشون تصریح کرده به این مسئله. شاید شما بگید که خب دو تا فرض اول، فرض دومش خیلی بعیده کسی این رو بگه هر نجس و متنجسی حتی اگر منافع مقصوده داشته باشد انتفاع ازش حرامه الا ما خرج به دلیل. میگه علی‌رغم این که خیلی حرف زیگیست، ولی شهید ثانی به این مسئله قائل شده که ان جواز بین دو لنس لا لجواز الانتفاع به. این که دهن رو اجازه دادن به خاطر روایاتی است که وجود دارد، وگرنه برای جواز انتفاعش هیچ دلیلی بر جواز، ببخشید، برای اینکه منفعت مقصوده دارد دلیلی بر جوازش نیست. بعد خودش یه مثال نقضی آورده، گفته اگر شما بخواهید ملاک رو جواز انتفاع بگذارید لازمش چیه؟ لازمش اینه که اصلا تخصیص اکثر لازم بیاید، هیچ نجس یا متنجسی رو پیدا نمی کنید که بشه ازش انتفاع بود. ولی مرحوم شیخ دیگه میگه حالا انشالله ما جوابشو خواهیم داد. جوابش هم که بعدم میگه ما هم نگفتیم هر انتفاعی، انتفاعی که مقصوده باشد. بله اگر همه نجاسات انتفاع مقصوده داشته باشن همه این ها خارج میشه.
چون مستثنا
من
مستثنا یه بار دیگه میفرمایید بعد که منقطع میشه،
اون جایی که منقطع میشود سلام علیکم اون جایی که منقطع میشود مستثنا منمون اینه که معامله هر نجس یا متنجسی که دارای منفعت مقصوده محلل نباشد جایز نیست. این مستثنا منه که منفعت مقصوده محلله نداشته باشه جایز نیست. دهن متنجس جواز معاوضه معامله دهن متنجس. بله فقط داریم مطلبشو بیان
این انفتاحش به این میشه که اون رو گفتیم منفعت محلل نداشته باشه این که منفعت
محلل دارد. بله خوبید آقا؟ تو من میام چای مو بخورم. آقا شما این مطلب اول توضیح بدید خدمت دوستان. 50% کلاس نبودن. نه این مسئله اولو میگم 50% کلاس نبودن.
الان 4 رفت، 2 رفت. مطلب اول چالش کنید.
که ما داریم مستثنیات احیان نجسه رو میخونیم، ولی دوم متنجس جز احیان نجسه نبوده که بخواد مستثنی از اون بشه. درست باشه آقا من باموشه دیگه بعد میگه خب حالا
ظاهر عبارت درست.
آره میگه خب وقتی که تو داری همچین کاری میکنی مستثنات مستثنات منبته این وقتی که توی مستثنات نه ذکر نشده اینها، بعد الان دارن توجیهاتی میادن که یه جوری این رو بیارن و اون مستثنای منقطعه رو تبدیل به مستثنای متصل کنن.
به بیانه دیگه میگن سه حالت ممکنه اتفاق بیفته. اگر ما مستثنا رو این بدانیم که هر نجس و متنجسی حرام است، انتفاعش، معاوضش، اینجا دهن متنجس هم استثنای متصله، یعنی حرام بوده، اینو دلیل خاص داریم در موردش. یا بگیم زیغتر از این بگیم، بگیم حتی اگر منفعت مقصوده محلل دارد هم باز استفاده از نجس یا متنجس حرام است. این خیلی زیغه که گفتیم ظاهر کلام شیخ شهید ثانی اینه. خب اگه اینو بگیم بازم استثنا متصله، چون دو منفعت مقصود محلله دارد ولی استثنا. اگر هم شما بگید که مرحوم شیخ میگه هر دوی این باطله، یعنی ما این دو استثنا رو قبول نداریم، مبنای خود ما اینه که اگر نجس یا متنجسی بفرمایید که منفعت مقصوده محلله نداشت، محافظش جایز نیست، اون وقت الا دهن المتنجس یا الا جواز و دهن المتنجس دیگه میشه چی؟ میشه استثنای منقطع. از اول اصلا استثنا نبود، چون ملاکی که گفتیم شامل دهن متنجس نمیشه. میخواست توضیح بده که علارغم این که ما اینو جز استثناءات آوردیم، طبق مبنای خودمون استثنا نیست، ولی طبق مبنای برخی که هر نجس یا متنجسی رو حرام میدونن، بله استثناست. بفهم سمرش
فقط
توی باقلیه. آره همچنین توضیح اولیه داره و البته توضیح عبارات فقها که شهید ثانی ظاهر کلامش اینه که ایشون ببینید آخه نکتش اینه، ما تا حالا داشتیم سر نجاسات بحث میکردیم، بله در مورد نجاسات همچی حرفی زده شده بود، اما تا حالا در مورد متنجسات کسی نگفته بود که همه متنجسات هم استفاده ازش حرامه. ولی مرحوم شیخ میگه اگرچه قائل ندارد، ولی از ظاهره عبارت بعضی ها برمیاد که همین حرف رو نه تنها در مورد نجس قائلن، در مورد متنجس هم قائلن. خب این نکته مهمیه دیگه که بفهمیم شهید ثانی از عبارتش این برداشت میشه. مسئله بعدی میگه و کیف کان، حالا چه بپذیرید چه نپذیرید، مهم اینه که ما دهن متنجس رو هم ادعای اجماع داریم فل جمله در موردش. فل جمله یعنی این که بعدن شرایطش رو خواهیم گفت، ممکنه بعدن بگیم البته به شرط این که اعلام مشتری بکند، یا بگیم که البته به شرط این که قصد منفعت حرامش رو نکند، یا شرط بکنیم که قصد منفعت حلالش رو بکند. اینا مواردیست که بعدن ذکر کنم و روایات زیادی هم داریم، البته مستفیض است. چهار تا روایت رو مرحوم شیخ بیان میکنه، من محتواشو میگم. اولی روایت معاویه ابن وهبه، چون با این روایت کار داریم، اینا رو میخونیم. سوال میکنن یه موشی افتاده تو روغن حیوانی و روغن زیتون و اینها، حضرت میفرماد که روغن حیوانی و عسل رو که این موش رو بردار و بقیهش مشکلی نداره، یه ذره دورش هم بردار، اما زیتون رو نه، اونو بفروش برای یکی که میخواد برای استصباح به کار بره. مرحوم شیخ میگه بعدن در روایاتی اشعار به این مطلب، بلکه دلیل بر این مطلب وجود داره که چرا فرق گذاشت بین زیتون و بفرمایید روغن حیوانی. علتش اینه که روغن حیوانی و عسل رو جامد فرض کرده و خدمتدار زم زیتون رو مایه، کما اینکه بعدن جلوتر اصلا بعضی روایات همچین نکته ای رو بیان میکنه. روایت بعدی که حالا یه بحثیه در تهذیب کاری باش نداریم. روایت بعدی رو ایشون تعبیر کرده به روایت سعید اعرج، ظاهرا روایت حلبی است، اشتباه سهوی است از مرحوم شیخ که این رو به سعید اعرج نسبت داده، که از امام صادق علیه السلام سوال میشه در مورد یه موشی یا جنبنده‌ای که توی غذا میفته و میمیره. حضرت میفرماد که اگر اونچه که افتاده روغن حیوانی یا عسل یا روغن زیتون باشه، اگر در زمستان این اتفاق افتاده، خب خدمت دارزم اون رو بردار و اطرافش رو بردار و بخور. اگر که در تابستانه، فقط میتونی برای استفاده از در چراغ استفاده بکنی. که خب این خیلی واضح، البته اینم اشاره نکرده به جامد و مایعش، زمستان و تابستان گفته، ولی ظهور زمستان و تابستان اینه که خود زمستان و تابستان بودن، تو حکم شرعی دخالتی نداره. لذا مرحوم شیخ هم گفت لعل، شاید این روایت اشاره به فرق داشته باشد به خاطر اون دقتی که داره و تصریحی که در روایت نشد.
نیاز نیست
که
نیاز در زمستان
فرق داره. عرض کردم دیگه، لذا گفت لعل، چون تصریحی به این مسئله نشده که فرق زمستان و تابستان چه. البته جلوتر باز خیلی بهتر این مسئله رو بیان بکنه. دوباره روایت بعدی، روایت ابی بصیره که میگه یه موشی داخل روغن حیوانی یا روغن زیتون افتاده و مرده، معلومه که اینم خیلی مبتدا بهشون بوده و این اتفاقات براشون زیاد میافتاده. میفرماد که این که دیگه خیلی واضحه، این کانه جامدن فترها و ما حولها، اگه جامد بود که خب دیگه اطرافشو بردار، خودشو بردار، ما بقیشو میخوریم. و این کانه ذائبن، اما اگر ذوب شده بود، فاسرج به، این دیگه تصریحه در اینه که فرق بین جامد و مایعه. و البته اینجا حضرت این قیدم میکنه که و اعلمهم اذا بعتهو، این یکی از روایتی که به درد ما میخوره که در بعدن این شرط رو خواهیم کرد در کلیه متنجسات که حالا بحثش رو جلوتر خواهیم داشت، که آیا اعلام به مشتری لازم است یا اعلام به مشتری لازم نیست. همین که بدونیم مشتری قصدش از خریدن این روغن مثلا سوزاندن کفایت میکنه یا نه، من بعد بهشم بگم. روایت بعدی، روایت اسماعیل ابن عبدالخالقه که میگه سعید اعرج اونجا بود، روغن فروش، منم اونجا بودم، سوال کرد از همین مسئله. حضرت فرمود روغن زیتون رو نفروش مگر اینکه به مشتری بیان بکنی و او هم برای همین مسئله بخره، ولی برای خوردنش جایز نیست. اما روغن حیوانی اگر که خدمت دارزم که مایعه، این کانه ذائبن فکذالک، اینم باز تصریح در این مسئله است. ولی اگر جامد بود، خدمت دارزم که اطرافشو و خودشو بردار و مشکلی نداره، اصل هم همینطوره. پس این مجموعه روایاتی بود که مرحوم شیخ برای صحت معاوضه دهن متنجس بیان کرد. بعد از اینکه این مسئله رو بیان کرد، وارد اقوال میشه. پس اول نظر خودش رو بیان کرد، ادله خودش رو آورد و بعد وارد بحث اقوال در این مسئله می شود. قبل از این که وارد اقوال بشیم، ما چند تا مسئله رو باید بررسی بکنیم که این ربطی به دهن متنجس هم دیگه نداره. در مورد هر متنجسی می شود این رو بیان کرد که حالا موضع دوممون خیلی مهمتره و قابل استفاده است. موضع اولا مهمه که آیا حالا اگر ما قائل شدیم، یعنی اول رو بعد تو این سه مرحله بررسی کنیم، آیا شرط جواز نجس، حالا اولش نجس رو تأکید نمی‌کنه، بعدا دیگه کم کم نجس رو متنجس رو یک کاسه میاد، نجس یا متنجس که منفعت مقصوده دارد
محلله آیشو برداریم مفصوله. شرطش چیه؟ یک اینه که شرط ضمن عهد برای منفعت مقصوده، منفعت محلله مقصوده، باید شرط ضمن عهد بکنید. یعنی باید بگید این رو فقط برای استصباح میفروشم، اونم باید این رو بگه. این یه قوله. قول دوم اینه که شرطش لازم نیست ضمن عهد، قصد برای منفعت محلله مقصوده از طرف بایه و مشتری کفایت میکنه. لازم نیست تو عقد بهش اشاره بکنیم. همین که من میدونم او برای چی میخره، منم برای همین بهش میفروشم، کفایت میکنه. و قول سوم هم عدم شرطیت، هیچ شرطی نداره. ثمرش کجاست؟ ثمرش اینه که حالا اگر طرفم به این قصد خرید، معاملش صحیحه، ولی بعد استفاده ای که ازش میکنه استفاده حرام. نمونه داره یا نداره؟ بله نمونه داره. شما میخوایی بری یه چاقو بخری، آیا تو چاقو باید اعلام کنه که برای منافع صحیحش میفروشم؟ نه. آیا لازمه همونجا قصد بکنه که من این چاقو رو به تو میفروشم یا میخرم؟ نه. ولی پس این چاقو خرید و فروشش جایزه، مشکلی نداره. بله اگر در یک منفعت حرامی استفاده کردی کار حرامی. این نمونش اون جاهایی که منافع حلال و حرام مشترکن، یا حتی منافع حلال بیشتره داری. اینجا هم منفعت، یعنی میخوام بگم توجیه فقهی هم داره که اگر کسانی این شرط رو ندونن. مرحوم شیخ میگه که اقوال فقها ها زید این سه مسئله چرخ میخوره، که مرحوم ابن ادریس ظاهرا قائل به نظریه اوله که باید اعلام بکنید. اون روایتی هم یکی از این روایات هم مؤید همین مطلب بود که حضرت فرمود باید بهش اعلام بکنی. اعلام کردن ظهور در شرطیت داره، یعنی ازش اینجوری برداشت کرده که بهش میگی، یعنی داری بهش میگی ها، میگی ها این نجسه ها باید تو فلان جا استفاده بکنی. خب از ظاهر کتاب شیخ طوسی هم ایشون میفرماد نظریه دوم برمیاد، و از ظاهر کلام ابو حنیفه هم نظریه سوم برمیاد. میفرماد که خب این تمام، این سه تا نظریه، خیلی هم اصلا در این مسئله ابراز نظر نکردن. اگه یادتون باشه یکی از هنرهای شیخ انصاری اینه که نظر کسانی رو به دست بیاره که چیکار نکردن، نظری تو این مسئله ندادن، صراحتن نگفتن. حالا ایشون میخواد از عبارات اونها در بیاره که اینها هم همین قائل به عدم شرطیتن. هر کسی تو این مسئله سکوت کرده شرط نمیدانسته. یه عبارتی دارن، جاز بی قبول استصباح، میگه هر کسی گفته جاز بی قبول استصباح، نظرش نظر سومه. چرا؟ میگه چون ظاهر عبارت اینه که استصباح متعلقه به بیعه، و میگه هر کسی که بیع بکنه، نه اینکه جواز استصباح متعلقه به جواز باشد. اگر استصباح متعلقه جواز باشد، بله برای استصباح جایز است، برای غیر استصباح جایز نیست. وقتی گفتی برای استصباح جایز است، یعنی اینکه اگر قصد استصباح نکنی اصلا جواز نمی آید. اما اگر گفتی نه جواز هست، جواز بیع هست، منتها برای استصباح استفاده کند، یعنی لازم نیست شرط بکنه.
چه فرقی داره؟ اون متعلقش رو بگیم به بی، ثمرش اینه که اگر بی کنه غیر استصباح، جا جایز نیست بگیریم.
نه نه، اگر متعلقش بشه میشه نام چی بشه میگه؟ قایت، یعنی بی انجام بده قایتش استصباح باشه.
شرط بداخل
نه دیگه، شرط جواز نیست.
شرط چیه پس جواز؟
اصلا شرط نیست.
خب اصلا همین که ما میدیم، یعنی اصلا پس این گزاره برای چی اومده؟ جازا به اون استصباح؟
جازا به اون جازا به اون
حالا مخواد اصلا کنند به استصباح
لن استصباح جازا به اون برای این کار اشکالی ندارن انجام. یه وقت میگه که جواز، تمامی که محمد رسال این رو گفته میگه نه این حال استصباح رو که اومدن قیده برای جاز است، یعنی جواز رو متوقف بر استصباح کردن.
این شرطیت از کجاش درمیاد؟
شرطیت هم بر نمیاد، اما حداقل قصد از توش درمیاد. جاز للاستصباح فقط به همین قصد جایز است. حالا به قول شما شرطیت هم اگه از توش در نیاد قصد فهمیده میشه، فقط در این صورت جایز است. للاستصباح جازه، درست؟ اما اگر گفتی نه جازه به یه جایز است که قایتش بشود استصباح، این خلاف ظاهره؟ معلوم شیخ می‌فرمود که به خاطر اینکه استصباح به اون نزدیک‌تره این خلاف ظاهر نیست. حالا بالاخره ایشون، من خیلی دفاعم نمیخوام بکنم ولی میخوام بگم که ایشون میفرماد میشود کسانی که در این مسئله سکوت کردن اینها رو از عبارتشون همچین برداشتی کرد، در حالی که محقق ثانی
شرطیت منظور این که یک صورت داره جواز بیگونه برای استصباح.
بله بله، من یه اشتباهی بیان کردم. بله همونطوری که دوستان میگن همینطور بود. اگر من تصحیح بکنم کلامم رو، ایشون میگه که میگه دقیقا برعکس من گفتم، میفرماد که جازبه اهول استصباح اگر للاستصباح متعلق به بی او باشد ظهور در قصد دارد، یعنی جاز بی اش جایز است به خاطر استصباح، یعنی لام علیت گرفت. آره لام اختصاص گرفت که خب اون ظهور در ظاهرش هم همینه، یعنی بی اش برای استصباح جایز است، یعنی قصد کنن، حالا شرط هم اگر کنن بستیت توش. میفرماد که بلی اگر کسی متعلقه به جازه بگیره، نه بی، یعنی شرط بی نیست، یعنی شرط جواز هم نیست به طریق اولا، یعنی وقتی شرط بی نشد چون جواز بی یه چیز دیگه، یعنی قایت جازه بی او بی اش جایز است برای اینکه ببرد و استصباح رو انجام بدهد. بله من این رو تصحیح میکنم. و هو ظاهر و غیر ایم من عبره به قوله، این مطلب دوم که قصد کافی، صفحه چنده؟ صفحه
68 پاراگراف آخر.
بله پاراگراف آخر. و نحوهی مجردن اند اول اجماع فلان. خب قبلش میگه و ظاهر المهدی عن الخلاف الثانی، الثانی یعنی صرف قصد. و هو ظاهر و غیر ایمه من عبره به قوله جازه به اول الاستصباح، از این فهمیده نعم ذکر المحقق الثانی ما حاصلو ان التعلیل راجعون الالجواز، یعنی یجوز لعجل تحقق فائده. اینو قایت گرفته، یعنی فایدهش اینه که به درد استصباح میخورد، نمیشه به درد چیز دیگه نمیخوره، لازم نیست قصد بکنن، مثل چاقو که لازم نیست قصد بکنه، ولی فایده حلالش اینه که تو معنا فایده.
اگر من استصباح رو قصد کنم این چیزی
ببینید کلن حالا تو مکاسب نوع دوم خواهیم گفت اگر چیزی منفعت مقصوده محلل داشت لازم نیست اون موقعی که دارم میخرم قصد بکنم آن را. مثالشو به چاقو زدم دیگه، وقتی من میرم چاقو میخرم الان نمیدونم میخوام باش چی کار بکنم، لازم نیست برای این که این چاقو برای من خرید و فروشش حلال باشه حتما قصد بکنم، بله بعدنم بعد تو منافع حلالش استفاده بکنم. و این معاملش برای حتی بالاتر، حتی بعضی قائلن که اگر قصد کرد منفعت حرام رو معامله خدشه دار نیست، بعدن توبه کرد رفت چاقو رو برای کشتن یه نفر خرید ولی بعدن توبه کرد، معاملش اشکال نداره، لازم نیست بره به طرف بگه که آقا من این اون موقعی که میخواستم بخرم میخواستم یه نفر رو بکشم، یعنی حتی قصد خلافش هم ضربه به معامله نمیزنه. بعد از این که حالا بیان میکنه این سه تا قول هست، مرحوم شیخ انصاری میگه که اگر من بخوام نظرم رو در مورد این سه تا قول بدم باید قبلش مطلبی رو برای شما بیان بکنم و اونم اینه که آیا منفعت استصباح که حالا ما البته مثالمون دهن متنجسه، همه متنجسات رو شامل میشه، اون منفعتی که میخواهیم براش خرید و فروش بکنیم اول باید ببینیم از منافع نادر است که بعید نیست در مورد روغن زیتون همچی حرفی رو زد، در مورد سمنو همچی حرفی رو زد که حتی در زمان گذشته کسی روغن زیتون رو برای سوزاندن استفاده نمی کرد، اگرچه برای سوزاندن هم می شد استفاده کنیم ولی کسی پول نمی داد که روغن زیتون بخرد برای سوزاندن. حالا یا از چوب بیشتر استفاده می کردن یا نهایتاً از مثلا بعضی روغن‌های حیوانی.
چرا؟
چون خود روغن زیتون عملش خیلی سخته، یعنی به عمل آوردنش خیلی سخته، طبیعتاً قیمتش هم گرانه، مثلا الان مثلا همین الان که کسی روغن زیتون رو برای خوردن هم استفاده نمی کنه، لذا
کلم کلمه زیت برای همه روغن‌های
حیوانی به کار میاد. الان چون ما تو روایت روغن حیوانی رو جدا داریم میشه از باب از افترقا اجتماعا و از اجتماع افترقا، بله ممکن بود جایی که زیت رو به کار ببرن بیانگر همه رو، ولی وقتی که در کنار روغن حیوانی زیت شده یعنی این که خصوص روغن زیتون منظور خدمت دارم. حالا اصلا تو این مورد خاص نمیخوام بحث بکنم، به صورت کلی اون منفعتی که ما پس بحث دوم ما اینه که معلوم بشه، میگه اول بعد بحث دوم معلوم بشه تا بحث اول معلوم بشه، یعنی من نمیتونم اینجا نظر بدم، اول باید ببینیم اون منفعت که ما الان میتونیم منفعت محلله نادر است، منفعت محلله حالا البته باید اینم اضافه کنیم منفعت منحصره، چون
استفاده دیگه
منفعت منحصر محلله
سوزایس به
مصاحبه میگم روغن مایع باشه مال هر کیو هر چیزی اون
جواب میاد الان داده جواب مقابل
گفتم که اینا
شما گفتی که روغن
زیت رو به همه میگن
همه روغن مشافتی حیوانی من فکرم
جوابش این
بود روغن مایع این که
آره جوابش ها بعد از آیشی رو بپرسی یا میتونید
زیتون فقط
همین جواب همین رو گفتم اتفاقا
محمد
نه همین رو بعدش جواب بده نه گفتم که وقتی عرض کردم که بله هر روغن مایعی وقتی که در کنارش یه روغن دیگری ذکر نشده باشد مثل جار و مجرورن
اون دو تا روغن دیگه که داره ذکر میکنه اونها جامدن
نه تو روایت داشت دیگه، میگفت اگه زمستانه یه جوره، اگه حتی حضرت تصریح کرد گفت اونم اگه جامد است این گونه است، اگه مایع است این گونه. یعنی خود روغن زیتون هم تصویر جامد بودن میشه درش موردش کرد.
سرکشو
میبنده
میبنده
حالا خیلی اصلا موضوعی هم نداره، خیلی بحث دارد ایشون میفرماد که این منفعتی که ما میخواییم از این نجس یا متنجس، این که گفتم قبلا توضیح دادیم که مرحوم شیخ بحث منفعت محلله رو بعدن شقوقش رو بیان خواهد کرد، اینجاست که داره شقوقش رو بیان. اون قبلا فقط در همین حد مرحوم شیخ گفت اگر منفعت محلله مقصود داشته باشد کفایت میکنه. حالا میگه بعد بررسی کرد این منفعت محلله مقصوده آیا نادره؟ ممکنه قصد بکنن ولی یه منفعت نادره ایست، یا نه مساویه، یعنی هم برای خوردن هم برای استصباح استفاده میشود، یا نه بخشی و بالاتر اصلا منفعت حلالش بله استصباح، یه چیزی مثل استصباح که بیشتر برای سوزاندن استفاده میکنن تا خوردن، اینا حکمش متفاوته. میفرماد اون جایی که ما قائله به این بشیم که منفعت نادرش، منفعت منحصرش نادره، به نظر میرسه که اینجا از منظر روایات ما نمیتونیم چنین منفعتی رو اصلا مجوز بیع بدونیم حتی اگر قصدش رو بکنیم. چرا؟ نکتش یک کلم از قبل هم گفتیم، چون چیزی موجب مالیت میشود که مورد قصد قرار بگیرد، قصد عقلایی قرار بگیرد، و چیزی که نادر است، منظورشون از نادر همون منفعت چیز نیست، مثل عقاقیر نیست که قبلا جواب دادیم ها که اصلا فقط تو همین مسئله، نه یعنی منافع کثیره‌ای دارد که همه اون منافع کثیرش یا غالبش حرامه، فقط میمونه یه سوزاندن که خیلی هم فایده ای نداره، یا میته گوسفند که منفعت قالبیش خوردنشه، حالا انداختن جلو سگم یه منفعتی است ولی این میشه منفعت نادره. ایشون میفرماد که طبق قواعد چون مالیت یک شی به داشتن منفعت مقصود است، عقلا چیزی رو که منفعت ندارد اصلا مال حساب نمیکنه. خب ما این ضابطه عرفی رو میگیریم تو شرعی اجراش میکنیم، میگیم اگر چه عرف در این مورد به خاطر اینکه توجهی به حلال و حرامش ممکنه نکنه، عرف غیر متشدد و بخوره، ولی شرع اینجا اجازه نمیدهد، لذا مالیت شرعیش دچار مشکل میشه. پس ملاک برای مالیت شرعی رو هم اینجا داره ممنوع میکنه. مالیت شرعی جایی است که منفعت محلله مقصوده داشته باشه، هر جای منفعت محلله مقصوده نداشت این مالیتش دچار اشکال میشه. خب حالا یه سوالی پیش میاد، سوال اینه که اگر این گونه است پس چرا حضرات معصومین اجازه دادن؟ مگر می شود چیزی رو که مال نیست حضرات معصومین؟ چون ببینید شما چیزی رو میتونید مال کنید که ضابطه مالیت عرفی رو داشته باشه، منفعت مقصوده داشته باشه، بعد بگی بله ما هم حلالش، چیزی رو اگه به عرف بگی بله سوزاندن، میگه من اصلا اینو بله سوزاندن مال حساب نمی کنم، چون این چیزی نیست که اگر منفعت قالبیش رو از من گرفتی، تو منفعت غالبیش که میگی مالیت نداره، تو غیر غالبیش هم که میگی من که مقصوده من نیست، حلالم شما نمیدونید، پس مال شرعی نیست. آیا حضرات معصومین علیهم السلام میتوانن چیزی رو که مال نیست معاملش رو جواز بدونن؟ چرا؟
خلاف قواعدی که از روایت خودشون برداشتن، این منفعت شرعی رو خود مسئولین برداشتن.
خب حالا چه اتفاقی میفته پس؟ خب چی کار بکنی؟
ببینیم جوابش چیه؟
جوابش چیه؟
من دارم اون رو در مورد خود اصل بحث. اگر من مالیت شرعی یعنی منفعت معلله مقصوده اگر متنجس نبود هم این مالیت شرعی داره پس چجوری میتونه بفروشی؟
اگر متنجس نبود هم مالیت
نداره. منفعت غالبیش که چیز دیگه ایه. پس این مالیت شرعی در این اون قسم میخواد میگه من فقط برای استثمار میخوام اون موقع اونم میگه باشه. من با قصد استثمار شما میفروشم. اینجوری
که معامله باطل
میشه.
ببینید
متنجس اینجا کار نداره.
بله خدمت دارم که این که یک چیزی مال باشد یا مال نباشد ربطی به قصد ما نداره.
اما مالیت شرعی،
مالیت شرعیش هم ربطی به قصد ما نداره. اگر منفعت مقصوده این زیتونی که این میخواهد برای استفاده کند پاک، ولی این چون منفعت محلله مقصود دارد و اونم خوردنشه مال است، چه من قصد بکنم از این منفعت استفاده بکنم چه من قصد نکنم، پس مال هست، معاملش اشکال نداره. بحث سر اینه که وقتی نجس شد دیگه از اون منفعت نمیشود استفاده کرد، دیگه از اون منفعت نمیشود، پس دیگه مقصود هست ولی محلله نیست. جوابش معلوم شد؟ حالا برگردم. بله
جواب به نظرم یکی یه جوابی که میشه داد اینه که منفعت مال مقصود داره در اساس ما
بگی مالیت شرعی داره،
یعنی کشف میکنه از اینکه منفعت محمد نادره نیست.
آها جواب خودتون رو نمیدی، جواب سوال من رو دارید.
آها
جواب سوال من، آها یه جوابش همینه که آقا گفت خب این نشون دهنده اینه که این منفعت نادرش نبوده، یعنی اصلا این روایات در این فضا صادر شدن. خب این یه جواب، منتها جواب فقط موردیه. مرحوم شیخ میخواد بگه حالا اگه منفعت منحصره بود چی کار میکردید؟ الان چی؟ پس آیا روایات دهن متنجس رو الان دیگه نمیشه استفاده کرد؟ یعنی اگر الان حضرات معصومین الان که دیگه منفعت غالبیش استصباح نیست، الان کسی میتواند روغن رو برای سوزاندن بخرد؟ طبق این نظری که شما میگید روایات فقط برای وقتی بوده که این منفعت مساویش بوده، روایت میره کنار. مرموشه میفرماد نه، ظاهر روایات اطلاق داره، یک، دو، اینکه چه بسا همون موقع هم بعضی روغن ها استصباح جز منافع نادرشون بوده. چه اتفاقی میفته؟ ایشون میگه اینجا ما قائل به حکومت میشیم، ما اینجا قائل به حکومت میشیم. حکومت همین بود دیگه، تعارض چیزی ها؟
تعارض بین این قاعده و
روایات، روایاتی که جواز دارد حکومت دارد بر این قواعدی که مستنبط از روایاته، که چیزی رو که مال نیست در حکم مال قرار دادن. تو حکومت چی میگفتیم؟ توسعه میدادیم. مثلا میگفتیم طواف صلات نیست، ولی میگفت طواف رو در حکم صلات بدان. علی رغم اینکه هر چی هم میبینیم میگیم طواف هیچ جاش به صلات نمیخوره، میگه اشکالی نداره، من به تو میگم طواف رو در حکم صلات بدان، یه نه اینکه این موضوع رو مثل صلات به جا بیار، طواف رو که نمیشه مثل صلات به جا بیار. یعنی احکامی که مترتبه بر صلات هست اینجا هم به جا بیار، طهارت میخواد اینجا هم طهارت داشته، قصد قربت میخواد اینجا هم قصد قربت داشته باشه، نمیدونم ترتیب داره اونجا اینجا هم ترتیبش مثلا راهه.
آثار
رو
آثار منظورمونه دیگه.
چی؟
یعنی اینکه دیگه از به صلاح گردن من ثابت میشه،
آثارش هم هست، احکامش هست، آثارش هم هست،
احکامش هست. خب فرض کنید شما مثلا موالات و ترتیب و
همه این احکامش نیست. بله ببین مثلا ترتیبش میاد، مثلا ترتیبش، حالا ترتیبش که خود به خود اتفاق میفته، یعنی شوط اول جلوتر از شوط دوم نمیشه به کار، ولی موالاتش هست، اگر موالات داره اینجا هم موالات داره، اگر قصد قربت داره قصد قربت داره، اگر بهشون گفتن که رو تو برنگردون اونجا هم داره که نباید روش رو برگردونه، اگر گفتن قصد قربت باید بکنی اونجا هم باید قصد قربت بکنی، بله اعمالش فرق میکنه ولی احکامش نسبت به این اعمالش یکی. اگر اون تو مسجده اینم فقط تو مسجده، تازه توی مسجد خاص.
چه قلیده این حکومت داریم؟ یا هیچ کدومشون ظهوری در حکومت ندارن؟ بله حکومت بالاخره نحو قلیده میدونه توافق بلیته سلاتون قشنگ واضح گفته دیگه. اینجا هیچ ظهوری در روایات در حکومت به دست نمیاد. خب که توسعه میخواد بده این
ثم اذا فرض ورود النصر الخاص على جواز بیعه کما فی نحن فی فلا بد من حمله على اراده صورت قصد الفائده النادره. اگر نص خاصی بر جواز وارد شد، یعنی دیدیم که منفعت نادره دارد فقط و همچین خدمت جارزم موردی هم روایات اجازه داده شد، باید بگیم حضرات معصومین فقط تو اون صورت اجازه دادن. لأن اکل المال هی نزن لیس بالباطل، البته به حکم شارع. به حکم شارع منظور من برداشتم و عرض کردم که به حکم شارع یعنی حکومت، یعنی اکل مال بالباطل هست ولی به حکم شارع اکل مال بالباطل نیست، به خلاف صورت عدم القصد، به خلاف صورتی که قصد صورت نگیرد. لأن المال فی هذه صورت مبذول فی مقابل المطلق. حالا این که قواعدش چیه، احتمالاً یکی از نکاتی که تو فف هم گفتن همینه که شاهدی بر حکومت وجود نداره، ولی مرحوم شیخ می‌فرماد در این صورت ما قائل می‌شویم به قول دوم، یعنی قصد لازم است، چون می‌خواستیم اینا رو بگیم که تکلیف این طرف معلوم بشه دیگه. میگه اگر منفعت محلل نادره بود اصل اولی بطلانه، هیچ کدوم از اینا به درد نمیخوره، ولی اگرم روایتی داشته باشیم صرف هم با قصد درست میشه، حداقل قصدشو باید بکنن. حالا شرط کردن که به طریق اولا بهتر، ولی قصد رو حتما باید بکنن برخلاف این که بدون قصد بخوان خرید و فروش کنن. حالا این بحث اولش، بحث های بعدیشو انشاءالله جلسه بعد خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله.